سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 45.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه جان جلسه آخر ترممون محسوب میشه و بحث رو باید تا یه جایی برسانیم و تمومش بکنیم. همین آیه شریفه نبأ رو امروز با هم تموم کنیم و انشالله اگر عمری بود و حیاتی بود به سلامت برگشتیم، انشالله خدمتون هستیم. از دو هفته بعد انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد. آیه نبأ می‌فرماید اگه فاسقی خبری آورد تبیین کنید، مستقیم قبول نکنید، بررسی کنید. بعد آخر آیه به قول علما یه تعلیلی داره، علتی رو بیان می‌فرماید که چرا من میگم بررسی کنید، اینو کاوش کنید، سری قبول نکنید، در بس قبول نکنید. می‌فرماید ان تصیبوا قوما به جهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مبنای روابط اجتماعی که خبره، خیلی وقتا شما کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعیتون بر مبنای اخبار و اطلاعات و گزارش‌هایی است که به شما میرسه. با یک کسی برخورد خوبی دارید به خاطر اخبار و اطلاعات و گزارش‌ها که ذهنیت شما رو درست کرد. با یکی برخورد بدی دارید باز به خاطر اخبار و اطلاعات و گزارش‌ها ذهنیت شما رو خراب کرد. اینجا تو این آیات خدای متعال به اون کسی که داره خبر رو به شما میرسونه نظر داره که شما خبر رو از هر کسی قبول نکنید. چند آیه جلوتر به خود شما نظر داره که خود شما هم نسبت به کسی ذهنیت منفی نداشته باشید. آیه سوء ظن رو داریم، آیه غیبت رو داریم، تو همین سوره مبارکه حجرات جلوتر اینهاست. سبک زندگی دیگه، یک دور مانیفست سبک زندگی و تمدن اسلامی رو خدای متعال توی 14 تا آیه مطرح فرمونده. این کتاب معجزه نیست، 14 تا آیه هر آن چه که بشر میتونه عقلش برسه از این که چه شکلی باید زندگی کنه گفته، و بلکه بشر عقلش هم نمیرسه به این که این آیه چی گفته، نمیشه فهمید، خیلی بلنده این معارف. میفرماید که مبنای کنش ها و واکنش هاتون این اطلاعاتی که بهتون میرسه نباشه، اطلاعاتی که از فاسق بهتون میرسه نباشه. گفتیم فاسق کیه؟ فاسق لزوما کسی نیست که گناه انجام میده. ممکنه آدمی باشه ظاهر و صلاح باشه، ظاهرا وضعیتی رو به راهی داره، تعلقات باطنی او تعلقات خرابی است، دلبستگی های او دلبستگی های فاسدی است، این هم میشه آدم فاسق. او وقتی خبر رو به شما میرسونه یه زاویه دیدی داره، یه جاهایشو چرب‌تر میگه، بعضی چیزا رو سیاه‌سفید میگه، بعضی چیزا رو رنگی میگه، اینجوریه دیگه. اگه از یه چیز خوشش اومده باشه خیلی رنگی تر با آب و تاب تعریف میکنه، از یه چیز خوشش نمیاد مثل مورخین مثلا طبری و اینها معروفن، تاریخ طبری معروفه که این به فضایل برخی از صحابه که میرسه، مثلا ماجرای اون بنده خدایی که با پیغمبر توی غار همچین با آب و تاب تعریف میکنه، اصلا معلومه داره آب از دهنش راه میفت. به فضایل امیرالمومنین که میرسه با اکراه، معلومه که زورکی داره میگه، اون ذهنیت او هم به شما منتقل میشه، زاویه دیدی که او داره توی این کلمات داره منتقل میشه. خب قرآن میفهمد که تبیان کنید یه وقتی برخورد غیر عاقلانه‌ای و جاهلانه‌ای نداشته باشید. انتو سیبو قومن، توصیبو یعنی برخورد، یه وقت با یه قومی یه برخورد غلطی نکنید، با دیگران برخوردی انجام ندید که بعدن پشیمون بشید. خیلی جالبه، پیشگیری داره میکنه خدای متعال. این آیات آیات پیشگیری، آیات جلوتر بحث درمانه، دو تا آیه بعد بحث درمانه که حالا اگه روابط خراب شد چیکار کنی. میگه این کار اگه بکنی روابط خراب نمیشه. آقا بسیاری از زندگی‌ها که به هم می‌خوره برید بررسی کنید. یکی از علل اصلی طلاق چیه؟ گاهی آدم خندش میگیره تو این گزارش هایی که میدن، مثلا چیا رو به عنوان علل طلاق به حساب میاره. حالا من نمیخوام اشاره کنم، شما بهتر میدونید، حتما خودتون گزارش ها رو دیدید. اون عوامل اصلی رو پیگیری نمیکنن. بابا یکی از عوامل اصلی اون آدم هایی هستند که دارن ذهنیت سازی میکنن. نقش آدم ها رو باید جدی گرفت. خیلی آدم ها ذهنیت هایی رو، مقدمات ذهنیت رو درست میکنن، رد پای اینا دیده نمیشه، بعد یه ذهنیتی درست میشه، تو زندگی داره آسیب اون ذهنیت ایجاد میشه. گاهی یه کسی یه حرفی میزنه، یه برخوردی میکنه، ذهنیت یه آقای رو نسبت به خانومش خراب میکنه، ذهنیت خانوم رو نسبت به آقا خراب میکنه، یا در مورد شخص این آقا و خانوم، یا در مورد جنس این آقا و خانوم، در مورد مردها، جنس مردونه یه حرفی میزنه، یه تحلیلی میکنه. این نمیدونه چه قوقایی میکنه تو ذهن اون خانوم. و کسی هم اینو به عنوان مجرم نمیشناسه. کسی نمیخره این بابا رو بگیره که تو بودی که زندگی اینا رو به هم زدی. خیلی اثر داره، رسانه خیلی اثر داره. افرادی که حرفشون رو آدم اثر گذاره خیلی تو ذهنیت های آدم اثر گذاره. مردم، روابط خیلی اثر داره. یه آقایی توی محیطی کار میکنه، چهار تا خانوم خوش برخورد، نمیگم خوش بر و رو، خوش برخورد فرق میکنه اینا با هم، جفتش هم اثرات متفاوتی داره. من فعلا با خوش برخوردش کار دارم. چهار تا خانوم خوش برخورد دارن ذهنیت اون رو نسبت به خانوم خودش عوض میکنن. این بندگان خودم نمیدونن دارن چی کار میکنن. حالا من حرفای خطرناک نمیخوام بزنم که اینا مجرمن یا نیستن. میتونم آیهش رو بیارم الان که قرآن دمده اینا چی میگه. فلا یخضعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض. میگه ببین این آقای مریضه، خانم تو مراقبت کن، اصلا نمیخواد خوش برخورد باشی. نه، روابط اجتماعی آدم باید گرم بگیره، صمیمی باشه. بابا این بنده خدا مریضه، یه زن مریضم داره، اون زنه نمیتونه اینجور برخورد کنه. تو نمیدونی چه ذهنیتی داره، چیکار میکنی. این داره سرد میشه نسبت به همسرش، اصلا نمیدونه بابت چیه. بعد وقتی بهش میگم برای چیه، میگه این برمیگرده به روابط خودم با خانومم، او اونجوری که من میخوام نیست. بعد میگن 70% علت طلاق به خاطر روابط مثلا زناشوییه. این اصلا نمیدونه کجا شکل گرفته این ماجرا که چرا طرف احساس سردی میکنه. آدمایی بودن که ذهنیت رو عوض کردن، خود رسانه که حالا دیگه اون که اصلا چیز عجیب و غریبی است. حالا من نمیخوام تحلیل کنم، بعضی تحلیل هم اینجا نمیشه گفت، پشت منبر نمیشه گفت، بعضی تحلیل رو فقط باید نوشت، گفتنی نیست. آدم تو گفتن شرم میکنه، تو نوشتنش راحت تره. فاسق کارکردش اینه، آدم فاسق ذهنیت رو خراب میکنه. یه نکته دیگه، خب آقا قرآن میگه فاسق اگه خبر آورد، نمیگه دروغگو اگه خبر آورد. چرا فاسق رو میگه؟ چون فاسق گاهی هم راست میگه. خب چون راست میگه یعنی حرفشو گوش بدیم دیگه. نه، چون راست میگه باید بری بررسی کنی حرفشو. نکته جالبش اینه آقا، مگه خبر رو نباید تقسیم کرد به خبر راست و دروغ؟ نه، این خیلی یه بازی رسانه‌ای عجیب و غریبی است که شیطان در آورده. حالا کاری هم ندارم تاریخ چشد از کجاست. خبر راست و خبر دروغ یه تقسیم بندی قلابیه. قرآن چیزی به اسم خبر راست و دروغ رو به رسمیت نمیشناسه. میگه خبر مصلحت آمیز و خبر مفسد انگیز، این دوتا رو ما داریم. برای من این دوتا ملاکی. بعد اگه اینو رعایت نکردی، حواست بهش نبود، اون رقیب میاد میگه ببین اینا دارن رو حساب مصلحت راستو به تو نمیگن، بیا من مصلحت سنجی ندارم، بیا من راستو به تو بگم. بازی رو ببینید. بعد اصلا ما رسانه‌ای بدون سانسور هم که نداریم. دیروزم گفتیم رسانه معنا نداره سانسور نداشته باشه. مگه میشه؟ رسانه اولویت بندی داره، سینه خبر داره، برای خودش میچینه کدوم اولویت داره، کدوم اول باید گفت، کدوم مهمتره، کدوم با آبوتاب باید گفت، کدوم اصلا نباید گفت، کدوم این شکلی باید گفت. مهندس اصلا خبر خودش مهندسیه، یکاش یه رشته به مهندسی اضافه بشه، مهندسی خبر. پیچ و مهره فقط نداره که کسی بخواد صفر کنه، و اینا کاملا عملیات مهندسیه. خبر رو مهندسی میکنن. شما باید مهندس خبر رو بشناسید.
بعد وقتی میخوای خبر رو بگیری فقط به راست و دروغ شما نکنی که این راسته یا دروغه، بگو انگیزه چیه. یه بازی دیگه که سر مادر آوردن و متاسفانه روایت رو اشتباه فهمیدن و اینا به خورده ما دادن، میگه نگاه نکن، بگو اگر شما فهمید کی میگه، نگاه کن آیه قرآن چی فرمود، انجا اکو فاسقون، اول نگاه کن کی داره میگه، بعد نگاه کن چی میگه، فتبینو بعدشه، بعد نگاه کن چی میگه. خیلی مهمه کی داره میگه، خیلی مهمه. عرض کردم یه جلسه دیگه شاید توضیح دادم، اینی که نگاه نکنیم چی میگه اون مال وقتی که یه پیامی داره به شما میرسه، اونجا رو نگاه نکن. ولی وقت میخوایی پیام رو بگیری، یه وقت پیام میرسد به قول طلبا حاصل میشود، یه وقتی پیام تحصیل میشود، فرق میکنه دوتا، حصول و تحصیل فرق میکنه. یه وقت پیام به شما میرسد حصولیه، اینو نگاه نکن کی گفته بگیر، یه وقت میخوایی تحصیل کنی، گزارش میخوایی بگیری، پیگیری میخوایی بکنی، اینو باید نگاه کنی که طرف فاسق نباشه. او که فاسق باشه رو مبنای دلبستگی خودش چینش داره خبر رو، یه جوری میگه که آخر ماهی خودش رو از این آب بگیره. خب آقا اگه اینجور باشه ما همش میفتیم تو دام مصلحت سنجی. یکی از عزیزان دیروز فرمودن، امروزم تشریف دارن، نکته خیلی خوبیست، نکته خوبیست، اشکال خیلی خوبی رو مطرح کردن، فرمودن خب اگه اینجور باشه که ما همش میفتیم تو دام مصلحت سنجی، این که مصلحت نیست گفتنش، اونم مصلحت نیست گفتنش، مفسده پیش میاد. اولا شما ببینید تو آیات و روایات به ما فرمودن که دروغ میشه گفت یه جاهایی برای اینکه مصلحت هست. خیلی حرف اینا خیلی جالبه. میدونید که اصلا یکی بخشی که دین رو بهش حمله میکنن همین حرفاست دیگه. اون جالبوش بگشه گفته بود که به این شیعه نمیشه اعتماد کرد. اینه یه چیزی به اسم تقیه دارن. سر وقتش میگه بمب اتم هم نداریم داره تقیه میکنه. اینو یه وقتی جدی نگیر. اینا یه چیزی به اسم تقیه دارن. خب راست میگید، ما یه چیزی به اسم تقیه داریم. ما یه چیزی به اسم شارلاتان بازی نداریم که اونا دارن. اونا استاد شارلاتان بازی هستن. تقیه یعنی چی؟ یعنی مصلحت سنجی. مصلحت سنجی بر اساس کدوم مصلحت؟ مصلحت من حاکم، من رئیس، من قدرت، یا مصلحت عموم مردم؟ مرز اینا خیلی باریک میشه ها. آقا کجا تشخیص بدی مصلحت سنجی که شما دارید میکنید، مصلحت تخت تو داری میسنجی و مصلحت مردمو؟ به این برمیگرد که من فاسقم یا فاسق نیستم. به همین ظرافت شما باید کشف کنید که من عادلم یا فاسقم. اگه عادلم مصلحت تو رو دارم میسنجم، اگه فاسقم مصلحت تختم دارم میسنجم. مصلحت سنجی اینجوری میشه. خب حالا بازم مصلحت سنجی خیلی خبر به مردم نمیرسه، اینو چیکار کنیم؟ خیلی چیزا اصلاح نمیشه، هی میگیم آقا تخریب نظام نشه، تخریب دولت نشه، دشمن سوء استفاده نکنه. حالا یه بحث مفصلی است، برای منم سوال زیاد میاد که آقا چه نقدی باید کرد که دشمن سوء استفاده نکنه. خب شما هر جور نقدی از هر جای سیستم و نظام بکنید دشمن سوء استفاده میکنه. گاهی خود رهبری نقد میکنن دشمن سوء استفاده میکنه. برف جملات امام رو چرا دشمن سوء استفاده کرده؟ امامی که میفهمون هر وقت این دشمن برای شما کف میزنه، برخی جملاتش تیتر یک من و توه، دائما نشون میده بی بی سی من و تو. مثلا اون جمله معروفی که اگه مردم از باطن ذات شما باخبر بشن قیام خواهند کرد و یوم الله دیگری رو خواهد داد، دیگه بر نمیگردیم به 22 بهمن. دیدی دیگه این جمله امام جمله معروفی است. خیلی هم دشمن خوشش اومده از این جمله. یعنی نقص برای امام نیست، یعنی نقد امام دشمن داره استفاده میکنه. بعد تا کسی میخواد نقد بکنه شما میگی دشمن سوء استفاده کرد، نگو. به این بی بی سی هم اینو تیترش کرد، این همه جملات خودتون رو بی بی سی تیتر کرده، چطور به کسی به شما ایراد نگیره؟ این حرف اون طرف مقابل ها اصلا نیست، ما رو فاسق نکنید. یه معیاری داره، یه ضابطه‌ای داره. خود امیرالمومنین حکومت خودش رو نقد میکرد، گاهی هم دشمن خوشش میومد. یه وقت نقد شما هیچ خاصیتی برای اصلاح توی سیستم نداره، بلکه دست کسی رو باز میکنه که میخواد این سیستم رو نابود کنه. یه وقت نقد شما داره این سیستم رو اصلاح میکنه. به غرض هم من کار ندارم، چون خیلی وقتا آدم با غرض خوب نقد میکنه ولی داره آسیب میزنه. به اون غرض کار ندارم، به کارکردش کار دارم. کار کرده نه اصلاحه، داره اصلاح میکنه، دشمن هم خوشش اومده ولی تو وجود خودش داره فحش میده، میگه اگه این نقدی که این بابا کرد عمل کنه هیچی از ما نمیمونه. رهبر معظم انقلاب یه وقتی فهمیدم من یه نقدی کردم دولت خودمون رو، دشمنم خوشش اومد ولی دوباره میگه، نمیدونم این خاطرتون هست یا نه، فهمیدن که مشکل ما برمیگرده که اقتصادمون متکی به نفته، اقتصاد نفتی پدر ما رو در آورده، فهمیدن دشمنم خیلی از این جمله خوشش اومده ولی من باید بگم. بعد فهمیدن که من 20 سال قبل گفتم سر چاهای نفت باید ببندیم و تکنوکرات ها گفتن که نمیشه و تا وقتی اینجور نشه ما از تحریم نمیتونیم عبور کنیم و تحریم به ما داره فشار میاره به این دلیل، عیبم از خودمونه، دشمنم خوشش میاد ولی دشمن در اینکه خوشش میاد تو دلش داره جلز و ولز میکنه، میگه اگه این حرف این آقا رو بخوان عملی کنن هیچ پدر و مادر میاد، ولی یه وقت هم یه بابایی میاد نقد میکنه مثل دیروز یه مسئول ساده لوح، تا تعابیر محترمانه باید به کار ببریم دیگه، با حسن زن باید نگاه کنیم، قرآن دستور داده نه بعض از زن اسما، حالا بگیم ساده لوح بگشته گفته که توی فلان زندان مثلا بررسی شده که اون بابایی که مرده که حالا گزارش ها میگه که خب کشی بود، حالا خیلی کار نداره، قبلش تماس تلفنی گرفت گفته من دل درد دارم یا قرصی بهم دادن دل درد گرفتم، حالا به انگیزه این بابام کار ندارم که زوج و فردیه، یه روز فحش میده فرداش توبه میکنه و عذرخواهی میکنه، من اونم کار ندارم. این که اصلا این خاصیت این کار او چیه الان که چی الان شما داره میگه چی بشه، خود تو مگه نماینده مجلس نیستی؟ تو مگه نمیتونی قوه قضاییه رو سوال کنی ازش؟ مگه نمیتونی مسئول قوه قضاییه سوال کنی؟ کمیته تحقیق تفحص مگه نداری؟ اصلا یعنی چیه مسئول نماینده مجلس قبل از اینکه چیزی اولا یقینی بشه بعد ابزارهای قانونی داره برای نظارت و بازخواست و توبیخ میاد با مردم مطرح میکنه، اونی هم چه مسئله که یه همچین جبه روانی و تشنج ایجاد میکنه، این اسم نوعه چی گذاش؟ دلسوزی واقعا چقدر خاصیت داره برای نظام؟ چقدر آرامش میاره برای مردم؟ سانسور اگه میکنیم به نفع مردم باید باشه دیگه، به نفع آرامش مردم باشه، خیلی چیزا نباید گفت، خود امام هم سانسور میکرد، بالاتر پیغمبر امیرالمومنین سانسور میکرد، اینا بحث مفصلی است، برخی رفقا به من گفتن اینا جمع کن بنویس نکات خوبیه، حالا اگه خدا توفیق بده بتونیم برخی از مباحث، سیستم سیره رسانه اهل بیت یه سیره عجیب غریبی است، امیرالمومنین چیا رو با مردم مطرح میکرد، چیا رو مطرح نمیکرد، چیا رو سانسور میکرد، چیا رو یه جور دیگه نشون میداد، صورتو با سیلی سرخ نگه میداشت، برخی روابط با برخی آدما کاملا بد بود، حضرت کاملا یه جور دیگه نشون میداد، اسم فرزندشو به اسم بعضی از اینا میذاشت، خیلی مهمه اینا، خب بعدن دستمایه میشه سوء استفاده میکنن، مصلحت سنجی اصلا ما چیز بسمه، این که میگم ما مصلحت سنجی نداریم، مصلحت سنجی نکن، خیلی حرف غلطی، همه دین مصلحت سنجیه، مصلحت شخصت رو در نظر نگیر، مصلحت نوع رو در نظر بگیر، مصلحت مردم رو در نظر بگیر، میشه مصلحت سنجی. اگه فاسقی اومد او دیگه مصلحت مردم رو مد نظر نداره. خب حالا ما میخوایم نظارت بکنیم، اینم بگم دیگه پایان بحثمون بشه، میخوایم نظارت بکنیم، رسانه‌ام که میگه آقا اینو علنی نکن، تشنج ایجاد نکن، خب ما چیکار کنیم؟ غربیا میگن که ببینید تمدن غرب یکی از ارکانش رسانه است، برخلاف ما رسانه‌مون ضعیف، واقعا هم ضعیف، مشکلمون هم چیه؟ مشکلمون اینه که ما میخوایم تمدن اسلامی داشته باشیم با مدل رسانه غربی، شتر، گاو، پلنگ، ترکیبی از این سه تا، خدا شاه میهن، خدا شاه میهن، همین میشه وضعیت اسلام، بعد مدل رسانه غرب. اونا حرفشون تزشون چیه؟ میگه ببین مملکت اداره نمیشه مگر با یه دست نظارتی و یه چشم نظارتی، جامعه چشم میخواد، چشم جامعه کیه؟ بفرمایید رسانه. میگه من احزاب رو بازی بده همه رو، ولی یه چیزی به اسم رسانه داشته باش، اون نظارت کنه، کنترل کنه، اعلام کنه، افشا کنه، جامعه اینجوری اصلاح میشه. حرف خیلی حرف قشنگیه، قبول دارید؟ حرف درستیه نه؟ بفرمایید دیگه، موافقید، مخالفید، ممتنعید؟ ممتنعید. حالا این حرف خیلی به ظاهر پیشرفته میاد. حالا حرف پیشرفته تر قرآن چیه؟ یه روز خونیم آیشو با هم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. چرا؟ شما بهترین امت و بهترین تمدنید. چرا؟ تأمرون بالمعروف احسنت و تنهون عن المنکر. شما به جای اینکه یه طبقه ای داشته باشید به اسم چشم جامعه که بشه اون طبقه رو خرید و فروش کرد، رسانه، من همین کتاب جیمز پاتر از بحثای بسیار مهمش اینه که چجور خبرنگاران میخرن و میفروشن. میگه اصلا رسانه یعنی پول. خبرسازی در راستای اهداف و قدرت و ثروت، یعنی کارتاب، یعنی لابی، یعنی یه خمیر دندون اگه پولشو بدی یه جور تبلیغ میکنم همه عاشقش میشن، پولشو ندی یه جور تبلیغش میکنم همه حالشون به هم بخوره. من کار ندارم که این خوبه یا بده، من کار دارم به این که تو منافع منو تامین میکنی یا نه. این میشه رسانه. بحثای رسانه خیلی بحثای مهمیه. بعد قرآن میفرماید که من به جای اینکه چشم جامعه رو رسانه قرار بدی، به شما میگم همتون چشم برای هم دیگه باشید. امر معروف نهی از منکر. این واژه‌ای که خیلی عذر میخوام واقعا به لجن کشیده شده، نمیشه تعبیر دیگه براش بکنم، به استهجان کشیده شده این واژه. میگه امر معروف نهی از منکر، میگه برم تو خیام روزه خورا تذکر بدم. بابا تو رو قرآن یه خود این ظرافت این آیات و این کلمات و اینا. امر معروف نهی از منکر یعنی نباید اگر توی زندان ما یه مشکلی داره این خبر نباید به بیرون در پیدا کنه. مگه اونجا آدم مسلمون زندگی نمیکنه؟ مسئولون اونجا مگه مسلمون نیستن؟ اون کسی که خاطی بوده خود مسئولون اونجا با پدرشو در بیارن. کار نباید به بیرون برسه که درس پیدا کنه. مگه یه شهر نماز جمعه نداره؟ چقدر نماز جمعه ما ضعیفه؟ اینجا چقدر قر زدیم سر نماز جمعه؟ کار خودشو انجام نمیده نماز جمعه. نماز جمعه باید نظارت بکنه بر عیوب ضعف‌های شهر، با ظرفیت مردمی شهر عیوب شهر رو برطرف کنه. نه اینکه من خطیب جمعه بیام ببینم رهبری تو طول هفته چی فهمونه همون رو تکرار کنم. اینکه تلویزیون خبر 14 و 21 اونه برای چیه پس؟ من نماز جمعه نمیخوام که. شما ببینید الان فلان اداره آب مثلا فلان مشکل رو داره، اداره برق فلان مشکل رو داره، پست مشکل داره، چند مالیات مشکل داره، شهرداری مشکل داره، چیزهای مختلفی که توی شهر هست. کی باید نظارت کنه؟ بگیم ریه رسانه بذاریم نظارت کنه، اکو کنه. خب مرد حسابی اون شهرداری میره رسانه رو میخره، مثل روز روشنه. یه رسانه است مال شهرداریه، میبینی تا وقتی این شهر داره همه جهتهای خبرش اونوریه، اون یکی بابا که میاد فردا کلا اینوری میشه. این چه رسانه‌ای شد؟ این چه چشمی برای جامعه؟ نقش مردم چی میشه؟ مردم فقط بخونن اخبار رو، مردم نظارت بکنن. میشه امر معروف نهی از منکر، نظارت بکنن و اعمال ولایت بکنن. مردم ولایت دارن بر هم دیگه، بعض هم اولیاء و بعض. یعنی نه تنها چشم دستم هست، نه فقط بگی من نگاه میکنم، نگه من نگاه میکنم قور میزنم داد میزنم، هم نگاه کنه هم مچ بگیره هم بزنه، دسته، ولایت داره. اگه مردم اومدن پای کار، مردم نقش خودشون تو جامعه پیدا کردن، اون جامعه قطعا اصلاح خواهد شد و پیشرفت خواهد کرد. یه کلمه جلسه آخرمون بود، من طلب حلالیت میکنم از همه دوستان، ضعف و ایراد الا ماشاءالله دارم، قبول دارم، با دیده منت میپذیرم، نقدی که عزیزان بکنن روی چشم میذاریم. ضعف زیاد داریم، تلخی هایی داشتیم، تلخ کلامی هایی داشتیم، تلخ کامی هایی داشتیم. شما بزرگوارانه تحمل فرمودید، همه عزیزانی که این جلسات رو ولو در حد یکی دو دقیقه تحمل کردن ازشون عذرخواهی میکنم. اساتید محترمی که متواضعانه حضور داشتن، تحمل کردن، بزرگوارانه بخشیدن این نقص ها رو، ازشون تشکر میکنم. خواهرامون، برادرامون، یه حرفی زدیم، شوخی کردیم، تذکری دادیم، تلخ بود، خلاصه طلب حلالیت داریم. شاید ما رفتیم و برنگشتیم، حساب کتاب که نداریم، شاید آخرین دیدار ما باشه. به هر حال انشالله که همه عزیزان ما رو حلال کرده باشن و این ضعف ها و کاستی ها رو
بخشیده باشن و انشالله که خدای متعال از همه ما راضی باشه و ما رو با وظایفمون آشنا کنه و در فرج حضرت ولی عصر تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.